یکی از عواملی که باعث رشد انسان میشه، همونجور که محل بحث ما و موضوع بحث ما بود، عواملی که باعث توسعه وجود آدم میشه، آدمو بزرگ میکنه و میتونه آدم از اون رحمت بی‌نهایت خدا سهم بیشتری داشته باشه و در این زمان هم همه ما بهش خیلی بیشتر نیاز داریم، مسئله عفت و حیا هستش. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده انسان رو رشد میده. دلیلش هم این هست که حالا اجمالاً عفت و حیا این هست که آدم یه مهار نفس داشته باشه، آدم در مقابل هر چی که دلش میخواد بتونه ترمز داشته باشه. و مهار نفس خیلی آدمو بزرگ میکنه. اینکه آدم بتونه یه نفس سرکش چموش رو مهار بکنه، و طبیعتاً هم خب به خاطر خدا دیگه، اگه به خاطر خدا نباشه که یله است، رهاست، لزومی نداره خودشو مهار بکنه، هر چی که از دستش برمیاد انجام بده. ولی این که آدم این نفس این چنینی رو مهار بکنه و کنترل بکنه، این پیش خدا خیلی بزرگش میکنه. امیرالمومنین علیه السلام در یه جمله‌ای که این جمله تو وسائل الشیعه جلد 15 نقل شده، فرمود من لم یؤت نفسه شهوتها اصاب رشده. اگر کسی هر چی دلش میخواد، اون شهوت، اون چیزی که اشتها داره، اون چیزی که میلشه، هر چی دلش میخواد رو اگر بهش نده، کنترل بکنه خودش رو، اصاب رشده، به رشد خودش میرسه، بزرگش میکنه. در یه روایت دیگری از امام سجاد علیه السلام هستش که حضرت فرمود هیچی پیش خدا، ما من شیئن احب الاله بعد المعرفه من عفت بطن و فرج، هیچ چیزی پیش خدا بعد از معرفت به خودش محبوب تر نیست، مگر اینکه آدم هم پاک دامن باشه، هم شکمش رو هر چیزی واردش نکنه، غذای حرام، شبهناک، شکمش رو از آلودگی ها حفظ بکنه. این خیلی پیش خدا محبوبه. یه روایت فوق‌العاده ای هم عرض بکنم اینم خدمتتون از جهت رواییش، حالا شما فضای روایات رو تا حدی ببینید. این امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، حضرت بفرمایید که اجر کسی که قدرت بر شهوت، قدرت بر هرزگی خدای نکرده یه جا داشته باشه ولی جلو خودشو بگیره، کمتر از شهید نیست. مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف، اجر کسی که به شهادت رسیده بالاتر نیست از اون کسی که قدرت داره ولی جلو خودشو میگیره، عفیفانه زندگی میکنه. ممن قدر فعف، قدرت داره ولی عفیف. این خیلی پیش خدا، عرض کردم خیلی پیش خدا عزیزه. شهید چون پارو خودش میگذاره، جان خودش رو میده. عفیف هم که قدرت برای هرزگی داره، پارو خودش باید بگذاره. اینم یه شباهتی داره دیگه، اینم پای رو هواهای خودش و همیال خودش و خواسته های خودش باید بگذاره، اونم در مقابل یک غریزه بسیار قوی. غریزه غضب و شهوت تو انسان از قوی ترین غرایزن که اگه طوفانی بشه، خب مرد میخواد بتونه این رو حفظ بکنه و کنترلش بکنه، خیلی کار سختی هست. ولی اگه کسی این کار رو بکنه، وقت اجرش کمتر از شهید نیست. یه موقعی کسی زورش نمیرسه، اما یه موقع برای کسی فراهمه. حضرت اینو داره میگه، بیه کسی که قدره، قدرتشو داره، براش فراهمه، اما فعفه، ترمز میکنه، خودشو نگه میداره. یکی از بالاترین و ارزنده ترین صفات برای مؤمنین، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن، همین هستش که عفیف باشه، با حیا باشه. نه فقط تو جمع که میبیننش اونجا خودشو کنترل بکنه، بلکه تو خلوتش هم، بلکه تو خلوت ترین خلوت ها که حالا اینو بعدن عرض خواهیم کرد که این درجه های بالای عفته، یعنی تو افکارش هم، حتی اونجا که دیگه خیلی خلوته، تو خلوتترین خلوتها هم اونجا باز آلودگی نداشته باشه، پاک باشه، که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. این صفت هم برای مرد مؤمن از ضروری ترین صفات هست برای مؤمن، و به خصوص برای زن، برای زن مؤمنه. لذا امام زمان علیه السلام تو دعایی که تو مفاتیح شاید دیدید، اون دعایی که حضرت ولی اس علیه السلام میکنه به خداوند متعال که اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، تو این دعا حضرت ولیعصر از خدا میخواد و الان نساء بالحیاء و الافه، خدای به زنان ما افت و حیا بده، با اینکه افت و حیا مخصوص زن نیست، مردم باید داشته باشه، اما چرا حضرت ولیعصر علیه السلام فقط برای زن این دعا رو کرده؟ چون برای اونا ضرورتش بیشتره، چون زن هست که مهمترین سرمایش در گروه این که افت و حیاشو حفظ کنه. اگر خدای نکرده افت و حیاشو از دست داد، بزرگترین سرمایهشو از دست میده، خودش که سقوط کرد، مرد رو هم تو جامعه به سقوط میکشه، مرد رو هم او به سقوط میکشه. لذا برای زن ضرورت بیشتری داره. و الان نساء بالحیاء والعفه، افت و حیا پله پله درجاتی داره. اگه آدم بخواد واقعا به اون درجات بالاش برسه، اولین مرحلش، اولین پلش این استش که همین اعضا و جوارح ظاهریش عفیف باشه، چشمش عفیف باشه، زبانش عفیف باشه، عفت کلام داشته باشه، گوشش عفیف باشه، چشمش، دست و پاش عفیف باشن، هرز نباشه، رها نباشه، هر کاری رو نکنه، شکمش عفت داشته باشه، هر چیزی رو راهی شکم نکنه، و دامنش پاک دامن باشه. یعنی این اعضاء او که به ازایش یه دری از جهنم میتونه باز بشه با آدم و به جهنم بکشونه، همین اعضاء و جوارح ظاهری رو حفظ بکنه. همین ورود خروجی های روح ما هم همیناست دیگه. ببینید، با همین چشمی که کلی خاطرات رو میگیریم از بیرون، با همین گوشی که کلی چیزا رو از بیرون میگیریم، که اون وقت اگه خدای نکرده مراقبت آدم روش نداشته باشه، تو 5 دقیقه نماز شلوغ میکنه دل آدمو. شما تو نماز ببینید چرا آدم 5 دقیقه خلوت نداره، خلوت دل نداره، افکار مثل 100 تا طلبکار میریزن روش، هی این ور اون ور میکشونن آدم رو. چرا اینجوریه؟ بیشترش به خاطر همین خطوراتی است که از چشم و گوش و از این ورود خروجی ها گرفتیم. همینا خوب مراقبت ازش قبل از نماز نشده. البته این سخته ها، همینم که میگم اولین پله است، معناش این نیست که خیلی ساده، سخته. اصلا بهش رفتن یه سختیایی داره. ببینید، بهش جهنم رفتن سخت نیست. جهنم رفتن ببینید چقدر ساده است. هر چی دلت بخواد بخوری بخور، حلال، حرام، شبهناک، هر چی دوست داشتی ببین، هر صحنه‌ای که دلت خواست ببین، اصلا زل بزن توش، کاری نداره که، زبونت هر چی دلت خواست بگو. ببینید، جهنم رفتن ول بودن دیگه، ول بودن که کاری نداره که، همینجا آدم سر بخور بره جهنم، این که کاری نداره. بهشتی که هی ترمز میخواد، هرچی که دلت بخواد نه نخور، هرچی که دلت بخواد نبین. خب ببینید، به خصوص بعضی از حرام ها که لذت نفسانی هم داره، آدم هی تحریک میشه که ببینه، هی تحریک میشه ببینه دیگه، سخت آدم بخواد خود جلوشو نگه داره، هی تحریک میشه فلان چیزو بگه. مثلا فرض کنید راجع به یه کسی پشت سرش حرف بزنه، خیلی کیف داره دیگه، بالاخره غیبت کردن، آدم بخواد جلو خودش، کیف نفسانی منظورم ها، نه کیف عقلانی، نفس دوست داره دیگه آدم هی بخواد جلوشو بگیره. یا مثلا آهنگ حرام رو آدم دوست داره بشنوه، خب خیلی لذت نفسانی داره، آدم جلوشو بخواد بگیره، همین سخت دیگه. ولی چاره این نیست، راه همینه. اهل بیت هم میفرمودن ما خودمونم، ما ریاضت میکشیم، اصلا اون ریاضت هایی که تو شرع ما هست همیناست. اون جوکی بازی هایی که بعضی از مرتضی انجام میدن یا بعضی از درویش ها انجام میدن، که مال ما نیست، مال مکتب اهل بیت نیست. اون چیزی که ریاضت شرعیه اینجور مراقبت هاست. حالا واقعا مراقبه برای خوش بیسه حواسو جمع بکنه. اهل بیت میفرمودن ما هم این کارو میکنیم، ما هم ریاضت میکشیم، ما هم مراقبه داریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود و انما هی نفسی عروضها بالتقوا، منم نفس خودم رو ریاضت میدم. یه مرتبه تو سفینت البحار نقل شده این روایت، حضرت امیر از یه کوچه رد میشد، نگاهش افتاد به قصابی که گوشت تازه آورده بود، آویزون بود، یه نگاهی چند لحظه نگاهی کرد و سرش انداخت پایین، رفت حضرت. قصاب متوجه شد که امیرالمومنین دیده، سریع اومد جلو، آقا بفرمایید گوشت تازه آوردم. حضرت فرمود ده. آقا بفرمایید گوشت. حضرت فرمود الان پول تو جیبم نیست. آقا کی پول خواست؟ شما بیا گوشت رو ببر، حالا بعدم پولشو میاری. حضرت امیر علیه السلام فرمود که چرا من تو تا فردا منتظر پولت باشی، من به شکمم میگم تا فردا منتظر گوشت باشی، معلوم نیست بتونم تا فردا پولتو بیارم. نسیه میخوای به من بدی؟ من به شکم میگم که تا فردا گوش نخور. چرا خودمو مدیون بکنم برای شکم؟ چرا خودمو مدیون بکنم؟ خود این بزرگواران میگفتن ما مهار میکنیم. یه مرتبه حضرت داره که علاقه پیدا کرد که یه جگر کباب شده ای رو مثلا جگری رو بخوره. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن این رو فرمود که حسن جان مثلا یه جگری رو اگر بشه کباب بکنید. اتفاقا اون روز روزه بود. امام مجتبی علیه السلام تهیه کرد برای بعد از افطار. حضرت از تعمیر نماز شخون وقتی این جگر رو آورد همون موقع در زدن. یه سائلی اومد دم در از همون سائلایی که تو قرآن داره که سه روز وقتی اهل بیت روزه گرفتن یه روز یه مسکینی اومد موقع افطار، یه روز یه یتیمی اومد، یه روز یه اسیری اومد که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. تو سوره دهر اومده این داستان. سه روز افطاریشون رو دادن به یتیم و اسیر و مسکین، یکی از همونا اومد. موقع خوردن گفت من محتاج هستم، بچه هامم گرسنه هستن، اگر میشه کمکی به ما بدین. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن فرمود که حسن جان تمام این جگر رو برد و بهش بده. گفت آخ خودت یه مقدار بخو، مثلا فرض کنید بالاخره حالا بوش به با ما ها میگیم به مشامت خوردار یه لقمه حالا خودت بخو. حضرت فرمود همه شو بردار بده، مبادا روز قیامت در نامه عملمون بخونیم که انما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. شما همه چیزهای خوبو تو دنیا خودتون مصرف کردید، چیزی رو نفرستادید اینور، همه رو خودتون خوردید مصرف کردید، مبادا این تو نامه عملمون بعدن بخونیم. همه رو بردار بده. البته اینا چیزی نیست برای حضرت امیر، افتخاری برای امیرالمومنین اینا نیست. بعضی از کسایی که خاک پای امیرالمومنینن این ریاضتای در این حدو داشتن. نمیخوام بگم حالا حد از تعمیر اینا نیست، اونایی که سلول ناخون امیرالمومنین هم نمیشدن این ریاضت ها رو داشتن این چیزها رو. اگه آدم یه مدت خسته نشه ادامه بده، مثل اینایی که اسب چموشی رو میخوان رام بکنن، اون اسبه چموشی میکنه که راکبش رو بندازه زمین، اون راکب هم این افساره رو محکم گرفته ولو اون اسب خیلی چموشی میکنه اما او خسته نمیشه. یه مقدار که آدم بتونه نیگهش داره او رام میشه، میبینی که نه این راکب راکبی نیستش که آدم بتونه بندازش زمین، خسته نمیشه. اگه آدم نسبت به نفسش که این حالتو داره خسته نشه، یه مدت که بگذره میتونه کنترلش بکنه، اون وقت دیگه آسونیش شروع میشه. قرآن رو ببینید، تعبیر قرآن اینه و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اگر کسی اهل خوبی باشه یواش یواش به سمت آسانی میره. اولش سخته اما یواش یواش مثل سراشیبی میشه، آسون میشه. درست نقطه مقابل بدیها، اگر کسی به سمت بدیها بره اولش آسونه، اولش در باغ سبزه، اولش لذته، اما بعد یواش یواش تو سختیش میفته. مثلا آدمای معتاد چجوری اولش فرض کنید به نظرشون خیلی خوشن، بعد که افتادن میبینن یه باطلاقه، همش داره میره فرو، این شکلی میشه. این تعبیر قرآنه که اگه یه مدت آدم مراقبه از خودش داشته باشه به سمت آسونی میره. من اصفهان بودم یه چند سال قبل، شنیدم که یکی از شاگردای مرحوم امیرزاده رحیم ارباب که به هر حال ایشون از بزرگان اصفهان بود، شاید اسمشو من قبلا هم آوردم خدمت شما، از بزرگان اصفهان بود، شنیدم یکی از شاگرداش زنده است تو اطراف اصفهان. رفتم برای دیدنش، پیرمردی بود. به ایشون گفتم که شما خاطراتی از استادتون آیه ارباب دارید؟ گفت بله. شروع کرد گفتن خیلی خاطرات قشنگی بود، من فقط یکیشو عرض میکنم خدمت شما. ایشون میگفت استادم آیت الله ارباب قسم میخورد که من که 90 سال عمر از خدا گرفتم تا حالا یک نگاه حرام تو زندگی نداشتم. قسم میخورد، بگفت من 90 سال عمر از خدا تا حالا گرفتم، یک نگاه حرام تو زندگیم نبوده. میشه، اینجور نیست که نتونه آدم موفق باشه، شدنیه. اگه آدم مراقب خودش باشه میتونه انجام بده. نگید که خب حاج آقا حتما مثلا مرحوم های ارباب حتما همیشه گوشه اتاق بوده اصلا بیرون نمیرفته که چیزی ببینه، که اگه تو زمان ما بود اون وقت معلوم میشد چی بود. اینو نگید، اتفاقا زمان خودش خیلی همیشون آدم اجتماعی بود، خیلی هم اجتماعی بود. تو اون زمان ایشون نماز جمعه رو واجب میدونست، مثلا بوده 80 سال پیش و خودش اقامه میکرد، آدمی بود که خیلی مراجعات داشت. نه اینجوری نبود، گوشه نشین نبود، مراقب بود، مراقب بود. شده نیست 90 سال عمر از خدا گرفتم یک نگاه حرام نداشتم. اگر آدم این پله رو بره، یعنی این مرحله از عفت رو که ظواهرش همین اعضا و جوارح ظاهریش اگر پاک بشه، اون وقت پله بعدی رو هم میتونه بره. پله بعدی عفت و حیا اینی که آدم نه فقط بیرونش گلستان میشه این اعضا و جوارح، درونش هم وقتی که افکارش هم افکار سالمیست، دیگه افکار شهوانی و شیطانی و اینا نداره نسبت به کسی، نسبت به چیزی، داخل هم گلستان میشه، عفت در درونش هم پیدا میشه. مرحوم شهید مطهری ایشون نقل میکرد از مؤسس حوزه علمی قم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که شیخ میگفتش که اگر من تو خواب هم نامحرم ببینم چشمو میبندم، یعنی چشمو فرو میندازم ادامه نمیدم. اگر در خواب، با اینکه میدونید عالم خواب عالم تکلیف نیست، اگه تو خواب اگه کاری رو انجام بده تکلیف نداره که، اصلا گناه برش نوشته نمیشه، اما به هر حال عالم خواب بخشی از وجود ماست، بالاخره بخشی از وجود ماست، او انقدر پاکه که اون بخش وجودش هم پاکه پاکه. این مال اون کسی است که پله دوم رو رفته و درونش هم گلستان شده. میگفت اگه من نامحرم تو خواب هم ببینم میتونم خودمو چشمو نگه دارم، اگه دعوایی بکنم اینجور نیست که ناسزایی بگم، یعنی تو خواب هم مهار رو حفظ کرده. متاسفانه تو زمانی داریم زندگی میکنیم، من یه چند لحظه اجازه بخوام بحث رو عوض بکنم، در زمانی ما داریم زندگی میکنیم که هممون با چشم و به وضوح داریم میبینیم که یک فرهنگ مادی که غالب شده بر دنیا و با جذابترین ابزار، با جذابترین ابزار به خصوص هنر، بی حیایی و بی عفتی و بی غیرتی رو تولید میکنه و تو دنیا داره پخش میکنه. به وضوح این هممون داریم میبینیم دیگه، کاری داره میکنه که اصلا عفت و حیا یواش یواش تو بعضی از این کشورها به عنوان اخلاق کهن، اخلاقی که دموده شده دیگه، شمرده شده دیگه، به عنوان یک ارزش محسوب نیست. یکی از رفقای خود بنده تو سوئد زندگی میکنه الان، آدم بسیار ایرانی هستش، خیلی متدین، خیلی متدین، سالها اونجاست. ایشون به من میگفت تو استکهلم هست، میگفت حاج آقا دبیرستانی که دخترم توش درس میخونه، رئیسش منو یه مرتبه دعوت کرد که با من کار داره. میگه من رفتم، اون خانومی که رئیس دبیرستان بود به من گفتش که دخترتون بیماره، مریضی داره، افسردگی داره. گفتم چطور مگه؟ گفت آخه دخترتون مثل بقیه دخترها با پسران نمیجوشه، ارتباط برقرار نمیکنه، مگه مریضه؟ این بنده خدا میگه من خندم گرفته بود که خدایا ما معلومه دخترمونو با حیا بار آوردیم، نجیب بار آوردیم، ارتباط برقرار نمیکنه، اما حیا و نجابت تو چشم اینا مریضیه، افسردگیه، عقب موندگیه، براشون ارزش نیست. اون دختری که ارتباط برقرار میکنه، این دختر شخصیت داره، این دختر میتونه جذب بکنه، این دختر دختریست که عقب افتاده نیست، به روزه. اصلا مفاهیم داره عوض میشه، مفاهیم داره عوض میشه. این فرهنگ رو اهل بیت جلو جلو به ما گفته بودن که خواهد آمد، جلو جلو اهل بیت به ما خبرشو داده بودن که خواهد آمد و درم میکنه. و اون زمان هستش که دینداری کار سختی هست، گفته بودن که جای معروف و منکر عوض میشه، گفته بودن که زنا شبیه مردا میشن، مردا شبیه زنا میشن، گفته بودن همین حرفا رو، و این رو ما به وضوح داریم میبینیم. فرهنگی که به خصوص زن رو، حالا چه زن چه مرد رو، از اون نقش خودش خارج کرده، یعنی کاری کرده که زن از زن بودن خودش پشیمان باشه، زن از اون نقش‌های محوری خودش که خدا به دوشش گذاشته، از مادر بودن خودش پشیمان باشه که تو خونه بخواد باشه و مثلا نقش مادری و محور خانواده رو داشته باشه، از این پشیمان باشه، از اون طرف مرد رو هم کاری کرده که غیرت ازش گرفته بشه، جواب مردی ازش گرفته بشه. یعنی نقش ها رو به هم داره میزنه. شما یه پازل رو ببینید، تیکه ها رو کنار هم دیگه میذارن، یه شکل قشنگ گت توش در بیاد. اما وقتی این نقش ها سر جای خودش نباشه، این تیکه ها سر جای خودش نباشه، دیگه شکل قشنگی نداره. اگر زن و مرد هویت خودشون از دست بدن، اونجایی که باید باشن نباشن، نه زن دیگه ارزش براش هست نه مرد. مهمترین سرمایه زن عفت و حیاشه، این داره ازش گرفته میشه. من به خصوص به خواهران بزرگوار عرض میکنم، میدونید چه بلایی سر زن آوردن تو غرب؟ ببینید شما تو تاریخ، ببینید تاریخ غرب، این چیز پنهانی نیست، هیچ چیزی محرمانه نیست. تا اواخر قرن 19 میلادی، حدود مثلا دو قرن قبل، تا اواخر قرن 19 میلادی، زن در جهان غرب به عنوان انسان درجه دو بود، اصلا انسان درجه دو بود و حق مالکیت نداشت. یعنی اگه چیزی به دست مثل برده، مثل برده ها که حق مالکیت ندارن، زن هم حق مالکیت نداشت. کار هم اگر میکرد مالک مال نمیشد، مالش مال شوهرش بود، مال همسرش بود یا مال پدرش بود، حق مالکیت نداشت. تا اینکه انقلاب صنعتی تو انگلستان رخ داد، سال 1882، اواخر قرن 19 دیگه، سال 82 میلادی، یه اتفاقی افتاد. وقتی انقلاب صنعتی رخ داد، چون به هر حال کارخونجات احتیاج به نیروی کار و کارگر داشتن، به خصوص کارگر ارزان قیمت، کارخونه‌دارهای انگلستان یه پیشنهادی به مجلسشون دادن که قانون حق مالکیت زن رو تصویب بکنن. کارخونه‌دارا این پیشنهاد رو دادن که مجلس تصویب بکنه که زن میتونه مالک بشه. همین جور هم شد. به ظاهر احترام گذاشتن به زنه، اما در واقع میدونید چی بود دیگه؟ در واقع نیروی ارزان قیمت برای کارخونه ها میخواستن. جهان سرمایه داری به فکر احترام انسان که نبود، دنبال این بود که سرمایهش در بیاد. زن به عنوان نیروی ارزان قیمت تو کارخونه ها استخدام شد. این یه خدمتی که کردن به زن و زن رو به اجتماع کشوندن، کارگر ارزان قیمت. یه خدمت دیگری که خواستن به زن بکنن اینه که خب وقتی کالاها تولید شد، احتیاج داره که به فروش بره دیگه، احتیاج داره وقتی تولید انبوه، احتیاج به مصرف انبوه داره، بیان بخرن، و الا باد میکنه کارخونه ها ورشکست میشن. چجوری بخرن؟ باید این کالاها تبلیغ بشه. کی تبلیغ بکنه؟ زن. چجوری تبلیغ بکنه؟ با تن و بدنش. یکی دیگه از خدمت هایی که به زن کردن این بود که به عنوان تبلیغ کالاها ازش استفاده کردن، از جذابیت های زنانگی برای فروش، بیشتر به فروش رفتن کالاها. این دومین خدمتی بود که به زن کردن. سومین خدمتی که کردن این بود که اگر بخواد کارخونه ها بچرخه و سرمایه در بیاد، باید سن ازدواج بره بالا. چون اگه زود ازدواج بکنن و به هر حال مسائل خانواده و دست و پاگیری خانواده جلوشونو بگیره، بچه دار شدن و تربیت بچه و همسال اینا، خب نیروشونو از دست میدن. لذا سن ازدواج باید بره بالا تا موقعی که جوونه بتونه کار بکنه. چجوری سن ازدواج بره بالا؟ خب غریزه داره طرف، بخواد ازدواج بکنه، اونو چی کارش بکنن؟ بیبندوباری های خیابانی که راحت بتونه تأمین بشه، بدون اینکه خرج ازدواج بخواد بده، بدون اینکه دست و پاگیری ازدواج محدودش بکنه، خیلی راحت غریزه ها تأمین میشه، خیلی راحت غریزه های جنسی تأمین میشه، نیروی کار تو کارخونه میمونه. سن ازدواج رفت 40 و در همین حدود شد. خدا رو شکر میکنیم که ما توی فرهنگی هستیم که عفت و حیا بسیار توش پررنگه، برای مرد و به خصوص برای زن. ما الگوهایی داریم که تا قیامت سرمونو میگیریم بالا، الگوهایی داریم که مظهر عفت و حیا هستن. ما زهرا داریم، ما زینب داریم، ما حضرت معصومه داریم، ما حضرت خدیجه داریم، ما کسانی رو داریم که تا قیامت سرمون بالاست، که اینها کسانی بودن قله های انسانیت بودن. و ببینید چه کم داریم که بخوایم از کسی دیگه تقلید بکنیم، از جای دیگه وام بگیریم، فرهنگ به این قشنگی رو که داریم. خیلی باید مواظب باشیم که گول نخوریم. نقش زن اینه که اول از همه زن باشه، در مرحله دوم همسر خوبی باشه، در مرحله سوم مادر خوبی باشه، در مرحله چهارم با حفظ این سه سمت، اگه این سه سمت زن بودنش لطمه نخورد، اون عاطفه‌ش و اون جنبه های عاطفیش لطمه نخورد، همسر بودنش لطمه نخورد، تو خونه تونست برسه به همسرش، تونست مایه آرامش باشه، مادر بودنش لطمه نخورد، میتونه تربیت بکنه، این سه سمت رو از دست نباید بده. اون وقت با حفظ این سه سمت اگه فرصت کرد مشاغل اجتماعی، بعد از این سه تا مشاغل اجتماعی، اونم متناسب با زن، اونم با حفظ حریم، با این دو شرط. نه اینکه زن بره یه کاری رو بکنه که هل 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 بعد بیاد خونه مضطرب. این زن چجوری بخواد به سر آرامش تو این خونه بشه؟ زن محور آرامش تو خونه، خودش وقتی مضطربه چجوری میتونه آرامش رو انتقال بده به بقیه؟ بچه رو باید مثلا فرض کنید به عنوان مثال اصلا ما اول وقت ببره تو مهد بگذاره، اصلا خیلی دیگه نمیرسه به او، با فرض اینکه این سمتش محفوظ مون مشاغل اجتماعی، نه غیر از او. من تقاضا میکنم یه بار دیگه، چون ضرورت میبینم، ببینید بقا معظم رهبری دیدبان انقلاب اسلامی است، او چیزی رو میبینه که شاید دیگران سالها باید بگذره تازه بتونن ببینن، او جلو جلو میبینه. این که تو سال گذشته با جمعی از نخبگان بانوی که خدمتشون رسیده بودن، بانوان نخبه، مسئله بحران خانواده و زن رو مطرح کردن، این یه بحران جدی جهانیه، واقعا بحرانه، بحران خانواده و زن که محور خانواده است. خب الحمدلله تو کشور ما هنوز به حد بحران نرسیده، ولی بالاخره ما تو همین جهان زندگی بکنیم، درا رو که نمیتونیم ببندیم. اگه حواسمون جمع نباشه فرهنگ میاد یواش یواش و خودشو تحمیل بکنه بر ما. من یه بار دیگه این رو تکرار میکنم، شأن اول زن اینه که زن باشه. مگه زن کم داره که بخواد ادای مرد رو در بیاره؟ مگه کم داره؟ به خدا قسم اگر خانوم ها مراقب خودشون باشن به جایی میرسن که مرد به گرد پاشون هم نمیرسه. همه تون شنیدید، من خودم خیلی چون بیواسطه تره فقط اشاره میکنم، دختر آیت الله عراقی با امام زمان حج انجام داد دیگه، 4 سال پیش مرحوم شد. من خودم شنیدم، هم از آیت الله عراقی هم از استاد خودم فرزند آیت الله عراقی، آیت الله مصلحی، من 13 سال شاگردش بودم. من خودم از این مرد با عظمت 70 سالش بود از دنیا رفت، فرزند آیت الله عراقی، بسیار با صفا و با طهارت نفس، به ایشون گفتم که آقا شنیدم خواهر شما خدمت امام زمان رسیده، بخوام از زبان خودتون بشنوم این رو، واسطش کم باشه. گفت بله. گفت خواهر ما تهران زندگی میکنه، ایشون یه حجی به نامش در اومد، اومد پیش بابا، پیش آیت الله عراقی، گفتش که بابا من حج به نامم در اومده، چاره نیست، حج واجبه، باید برم، ولی تنهام. شوهرش قبلا رفته بود، تنهام اونجا میترسم. آقای عراقی میفرمود این دختر رو من خودم از بچگی بزرگش کردم، خیلی عفیفه بود، خیلی ترس داشت از برخورد با نامحرم. گفت بابا من میترسم. آقای عراقی به ایشون گفت دخترم اولا با یه خانواده ای، من اسم نمیبرم، یکی از مراجع فعلی که خانوادهش اون سال ایشون هم مشرف شده بود، گفت با اون خانواده با هم دیگه باشید، چند تا زن با هم باشید، این برابر میخواید برید با هم باشید، اولا. ثانیا شما مهمان خدا هستی، خدا مهمان نوازی میکنه، اونجا که رفتی یا حفیظ و یا علیم یادت داره بگو، یا حفیظ بگو که تحت الحفظ خدا باشی، یا علیم بگو که بهت عنایت خاص داشته باشی، نترس برو. این دختر رفت، بعدها خودش اومد به پدرش و برادرش و به اینا نقل کرد. من وقتی رفتم با اون خانواده‌ای که قرار بود با هم دیگه باشیم چند تا خانم، جورمون جور نمیشد. گاهی موقع من حال داشتم برم حرم، اونا حال نداشتن. گاهی موقع اونا حال داشتن، من حال داشتم. باز تنها موندم. تا اینکه مکه که مشرف شدیم دیگه باید میرفتم مناسک رو انجام میدادم، طواف رو باید میرفتم انجام میدادم. میگه وقتی وارد مسجد الحرام شدم دیدم سیل جمعیت مثل پروانه دور خانه خدا داره میچرخه. بعضی هیکلمن، اونایی که مشرف شدید میدونید دیگه، بعضی هیکلمن مال مثلا کشورهایی هستش تنه میزنن، اصلا توجه ندارن. من باید برم تو این جمعیت؟ اصلا میگفت یه دو قدم رفتم جلو دیدم کار من نیست، عقب عقب اومدم بیرون از دور اون گوشه مسجد الحرام شروع کردم نشستم و گریه کردن که بیچاره شدم. باید مناسک رو انجام بدم، طواف رو انجام بدم، نمیتونم برم. بی شروع کردم گریه کردن و به هر حال واقعا حس بیچارگی به هم دست داد که دستم به هیچ جا بند نیست، مستر شده بودم. بگی یه مرتبه یاد حرف بابا افتادم، آیت الله عراقی، که دخترم شما مهمون خدایی، اونجا که رفتی یا حفیظ و یا علیب رو بگو. میگه من خدا میدونه با یک حالتی گفتم که باور داشتم که خدا عنایت میکنه، گفتم یا حفیظ و یا علیم. میگه یه مرتبه یکی صدا زد، نفهمیدم کیه، فقط صداش رو شنیدم که با امام زمان حج انجام بده. میگه دیدم هست ولیعصر علیه السلام محاذی حجرالاسود ایستاده، شروع هفت شد از اونجاست و یکی دیگه پشتشه، یه نفر دیگه پشتشه، نمیشناختم کی. میگه من رفتم از پشت این لباس احرام حضرت رو گرفتم. میگه لباس احرام امام زمان علیه السلام رو گرفت. میگه حضرت شروع کرد هفت شد رو زدن. هفت شد رو که زد تا اومد دو مرتبه محاذی حجرالاسود که دیگه تمام میشه، تو بین جمعیت دیگه آقا گم شد، ندیدمش دیگه. قسم میخورد میگه به والله العظیم یک تنه کوچک به من نخورد، یک تنه کوچک به من نخورد. خب ببینید زن کم نداره که بخواد ادای مرد رو در بیاره، نه خودش باشه، خودش باشه، میتونه به همچین جاهایی برسه. نقش اولش اینی که زن باشه، نقش دومش اینی که همسر خوبی باشه و نقش سومش اینه که مادر خوبی باشه، تو خونه به بچه هاش برسه، محور خانواده باشه. وقت اگر به این ستا رسید، بعدش مشاغل اجتماعی اونم متناسب با خودش، نه هر کاری. من عذر بخوام، خب راننده تریلی شدن زنم مگه مثلا خیلی افتخاره که تو بوق بکنیم و تو صدا و سیما بکنیم اولین زنی که راننده اتوبوس شد، راننده تریلی شد، مگه مثلا چیه؟ خیلی افتخاره. مثلا یه زن فرض کنید راننده تریلی بشه، لاتی حرف بزنه، خیلی افتخاره. این شأنی نیست که ما بخوایم اینو تبلیغش کنیم. باید شغلم اگر بخواد انتخاب کنه متناسب با خودش باشه، متناسب با زن، اونم با حفظ حریم. به هر حال پیغمبر فرمود اگر کسی عفت داشته باشه، همین حدیث رو عرض می‌کنم بحثم رو تمام می‌کنم، لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. عفیف، مرد عفیف، زن عفیف انقدر پیش خدا محبوب میشه که هم افق با ملائکه میشه. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. من یکی از این شبه ملائکه رو دیدم تو مشهد، رضوان خدا برش، آموزش جهیم جواد آقای تهرانی، آموزش جواد آقای تهرانی 20 سال پیش مرحوم شد، با کهولت سنش که این آخریا خمیده شده بود، 3 ماه جبهه رفت، آخریا خمیده بود اصلا راه میرفت و 3 ماه رفت جبهه. اونم حضرت ولیعصر علیه السلام بهش گفته بود برو، خودش بعدام میگفت، میگفت حضرت فرموده بود برو، من 1 ماه رفتم، گفتم شاید عمل نکردم به دستور آقا. وقتی برگشت باز 1 ماه دیگه رفت، باز وقتی برگشت باز گفت شاید عمل نکرده باشم، 1 بار دیگه رفت. خدا رحمت کنه مرحوم سید شیرازی، ایشونو میبرد میزبودای تهرانی، به قدری ایشون پاک بود این عفت و حیا، به جان شما تو این پیر مردیش اصلا انگار خجالت میشید تو چشم کسی نگاه کنه، سرش پایین. اگه کسی بهش میگفت آقا یه نصیحتی ما رو کن، بدون شک اول میگفت تو منو یه نصیحت بکن، ولو یه بچه بود میگفت اول تو منو یه نصیحت کن بعد من. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. عذر میخوام از همتون. من فقط برای اینکه دیگه چون وقت گذشته، یه سلام به سر مقدس سید الشهدا میدم، فقط یه سلام میدم. همین، میدونید این سر خیلی جاها رفت، این سر خیلی جاها رفت. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که عصر عاشورا سنگ خورد تو پیشونی، وقتی که خواستی پاک بکنی خون رو، تیر خورد رو اسب نشسته بودی، تیر خورد به سینت، اون تیر رو که خارج کردی دیگه نتونستی بشینی، افتادی رو زمین گرم کربلا، صورتت رو گذاشتی. سلام بر سر مقدست که بر زمین گرم کربلا قرار گرفت، با گوشه چشمت داشتی به خیمه هات نگاه میکردی. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که هنوز نفس میکشیدی جدا کردن از بدن، هنوز ذکر میگفتی از بدن جدا کرد. سلام بر سر مقدست که جلو چشم دختر بچه هات نیزدار بالای نیزد، رابی تو لشکر دشمنه، میگه من دلم سوخت یه جا که دیدم دختر بچه ها دنبال نیزه‌دار دارن میدوهن که سر باباشون بالای نیزه بود، دلم سوخت. سلام بر سر مقدست که جلوی دروازه شام وقتی خواستند خواهرت رو ساکت بکنن که داشت خطبه بخون اون سر رو بلند کرد. سلام بر سر مقدست یا ابا عبدالله که تو تنور رفت و خاکستری شد. سلام بر سر مقدست که هر موقع بچه ها احتیاج به تسلی داشتن قرآن میخوندی و دلداری بهشون میده. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که تو تشت طلا اون نانجیب وقتی مشروب بخورد نیم خورده شرابشو میریخت تو همون تشت. سلام بر سر مقدست که اون نامرد با چوب جلو چشم بچه هات میزن. یه چیزی بگم تو خلوت هاتون بعدن برید بسوزی، اینو میرزا اسماعیل سبزواری تو مقتلش میگه، میگه ابا عبدالله بدنش له شد، همه چیزش رو در راه خدا داد، اما دندوناش رو باید یه جایی در راه خدا میداد. همه چی شد داده بود، این دندونام تو همون تشت بود که اون نانجیب زد. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که تو خرابه شام وقتی به دست دخترت دادن تیر خلاصی او بود. یه چند لحظه نگاه کرد، فوزعت فمها علی فمه الشریف ثم ماتت لا حول ولا قوت الا بالله.
سلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين.